بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. به چشم عقل در این ره گذار پر آشوب، جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. دلم امید فراوان ز وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. بگیر طره مه چهره ای و قصه مخوان، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش، چنین که حافظ ما مست باده ازل است. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، ایام خیلی مبارکتون باشه، خیلی خوش آمدید. انشالله لحظه زندگیمون در این روزها و شبهای نورانی منور به نور نبی اکرم باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم. یک سلام ویژه و مخصوص به همه هموطنان خوب خارج از کشور که از طریق شبکه جهانی جام جم دارن این برنامه رو تماشا میکنن. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلام باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون هستیم. ان شاء الله در این روزها و شب‌ها بهترین ها نصیبتون بشه، اون چه که خیر و برکت به سمت شما و خونه های شما سرازیر بشه. خب حاجای رنجبر، ما خدمت شما هستیم و اولین بیت این غزل حافظ رو به اتفاق خواهیم شد.
یک درختی هست بهش میگن درخت پلاس. این درخت یک سمومی از خودش دفع میکنه، متساعد میکنه که به هر گل و گیاه و درختی که پیرامونش هست اون سموم برسه، در جا خشک میکنه. بعضی آدم ها هستن دقیقا وصف همین درخت رو دارن، نقش همین درخت رو دارن. یعنی هر کس کنار اینا قرار میگیره پژمرده میشه، افسرده میشه، خشک میشه، اون تراوت و حیات خودش رو
از دست میده.
برخلاف بعضی ها که وقتی کنارشون مینشینی حیات پیدا میکنه، دقیقا مثل این گل که کنار آب قرار بگیره چه شاداب میشه، شکفته میشه، تراوت پیدا میکنه. بعضی هم دقیقا وصف آب رو دارن. اصلا در روایات داریم مثل المؤمن که مثل الماء، مؤمن مثل آبه. چطور یه گل کنار آب قرار میگیره زنده میشه، حیات پیدا میکنه، شاداب میشه؟ بعضی هم واقعا وصف آب دارن. همین حافظ در یه غزلی داره که پری رویان غبار از دل چو بنشینن بنشانه. میگه بعضی هستن صاحب جمالن، صاحب کمالن، سر تا پا زیبایی، وقتی کنار اینا مینشینی اگه غباری از غمم بر دل داشته باشی، مثل بارم چجور وقتی میاد گرد و بار رو سر جای خودش مینشانه، فعل باران بهاری با درخت آید از انفاسشان در نیکبخت. اصلا کارشون همون کار بارانه، صفت باران رو داره. ولی از اون طرف نه، بعضی ها صفت همون درخت رو دارن، ولی کنارشون میشینی به قول حافظ خلل میبینی. خلل یعنی آسیب، یعنی تباهی، یعنی فاسد شدن، ضایع شدن، تزیین شدن، خراب شدن. میگه تنها یه رفیق تو عالم که وقتی کنارش می نشینی واقعا خالی از خلله در این زمانه. البته این فقط وصف زمانه حافظ نیست، وصف همه زمانه هاست. در این زمانه رفیقی، یاری، همراهی، همنشینی که خالی از خلل است، یعنی وقتی کنارش بشینی خراب نمیشه، خللی به تو وارد نمیشه. اون چیه؟ صراحی می ناب و سفینه ی غزل است. بارها گفتیم دیگه در نگاه حافظ، در مشرب حافظ، معرفت کار باده رو میکنه. همجوری که باده انسان رو مست و سرمست میکنه، از خود بی خود میکنه، بی باک و متحور میکنه، معرفت هم همینطوره. وقتی انسان معرفت الهی پیدا میکنه، خودش رو در کنف حق میبینه و حمایت زلف او رو بالای سر خودش میبینه. مثل بچه که دستی تو دست پدرش باشه، چقدر شاده، چقدر آرامه، چقدر راحته. معرفت هم با انسان یک همچنین کاری میکنه. لذا به معرفت میگه باده، میگه شراب، میگه می. حالا هر چیزی که این معرفت رو به انسان برسانه و بچشانه، خب میشه ظرف باده. باده هم بالاخره ظرفهای خاص خودش داره و به تناسب اسامی خاصی هم داره. به یک ظرفی میگن جام، به یک ظرفی میگن پیاله، به یک ظرفی میگن قدح، به یک ظرفی میگن خم، به یک ظرفی هم میگن صراحی. صراحی یک تنگ بلورینی هست که اون گردن دراز و باریکی داره، میگیرن و شراب رو میریزن توی پیاله. خب هر چیزی که این معرفت رو به انسان برسانه، باده معرفت به انسان برسانه، حافظ بهش میگه جام، بهش میگه پیاله، بهش میگه خم، گاهی هم بهش میگه صراحی. بر این اساس قرآن اگر کتاب معرفت هست که هست و به ما معرفت میچشانه، پس میتونه قرآن صراحی باشه. یعنی وقتی حافظ میگه صراحی، منظورش قرآن باشه
که معرفت رو به ما میرسه.
ظرف این معرفت دی، معرفتی که نقش باده رو داره، وصف باده رو. بر این اساس یک ولی خدا که وقتی کنارش میشینی شما رو سرشار میکنه از معرفت حق، پس اونم میتونه یه صراحی باشه، میتونه یه جام باشه، میتونه یه خم باشه. قلب ولی خدا که ظرف معرفت حقه، اونم میتونه صراحی باشه، میتونه جام باشه. ولی از اونجایی که حافظ دعوی این رو داره که هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم، ما معمولا وقتی به واژه صراحی میرسیم به اول چیزی که اشاره میکنیم قرآنه. میگه منظورش قرآنه، قرآن صراحی می ناب. ناب هم یه عرض کردم، یعنی ناب، یعنی بدون آب، آب کی نیست، خالص. صراحی می ناب. میگه بهترین رفیق اینه که انسان با قرآن رفیق بشه، با قرآن مأنوس بشه. انسان بره در برابر این کتاب زانو بزنه و اون معارفی که نقش باده رو دارن درک کنه، دریافت کنه، خودش یه حظ و بهره‌ای ببره. فقط هم به فکر خودش نباشه، همون معارف رو به شعر بکشه، به نظم بکشه، تبدیلش بکنه به یه غزل روانی و در اختیار دیگران بگذاره. که وقتی در اختیار دیگران قرار گرفت، مثل یک سفینه، مثل یک کشتی اونا رو راه بیاندازه و به ساحل نجات برسانه.
همون کاری که خود حافظ کرد،
کاری که خودش کرد در این زمان رفیقی که خالی از خلل است. یعنی واقعا هیچ کس شما تو عالم پیدا نمیکنه بگه من با قرآن مانوس شدم، ضرر کردم،
آسیب دیدم،
فاسد شدم، ضایع شدم، تلف شدم، پیدا نمیکنه یه نفر تو عالم. در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب، سفینه ی غزل است. قدیم ها به دفتر شعر، به دیوان شعر میگفتن سفینه، ولی بیدلیل هم نمیگفتن سفینه، چون میگفتن این شعر هم بالاخره یک سیر رؤیایی هست دیگه، یعنی شما رو مثل اینکه سفر دریایی میکنی و کشتی شما رو به ساحل میرسونه. این غزل هم دقیقا یکم چین کاری میکنه، شعر هم واقعا یکم چین نقشی داره در زندگی انسان. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. ببینید لباسی که انسان تنشه وزنش مگه چقدره؟ 3 کیلو، 4 کیلو، 5 کیلو. احساس وزنم نمی کنه هیچ کس نمی. یا من لباس که تن میکنم احساس میکنم مثلا یک وزنه ای به هم بسته شده باشه؟ اصلا انسان هیچ احساسی نمی
توجه نمی کنه.
اما همین آدم وقتی پاش تو آب میگذاره، ما تو استخ چند قدم راه بره، اون وقت انگار همین 3-4 کیلو یه وزنه 30-40 کیلوی بهش بسته باشه. اصلا نمیتونه راه بره، نمیتونه قدم از قدم برداره. همین چیزی که وزنی نداشت اونجا میشه وزنه. سعدی هم یه جایی داره میگه گرفتم که مردانه ای در شنا. آره گیریم در شنا و شناگری خیلی هم نیرومند باشی، برهنه توانی زدن دست و پا. اگه میخوای تو آب راه بری و دست پای بزنی با این لباسا نمیشه، و در بیاری. این جریده رو یعنی مجرد شدن، برهنه شدن، خالی و عاری شدن از چیزهایی که نقش لباس داره با اون چیه تعلقات و دلبستگی های آدمیه.
این دست و پاگیر میشه،
دست و پاگیر تو عالم سلوک. عالم سلوک مثل سیر در آبه. کسی که اهل سیر و سلوک نیست، هرچی میخواد تعلق داشته باشه اصلا احساس سنگینی نمیکنه. الان من و شما دنیایی از تعلقات و دلبستگی هست، ذره هم احساس سنگینی نمیکنیم، ولی هم که تصمیم میگیریم تو مسیر حق قدم برداریم اصلا نمیتونیم قدم برداریم، اصلا نمیتونیم خودمون رو به یه مسجدی برسونیم، به یه معبدی برسونیم. اصلا پاها سنگین میشه، قدمها خیلی سنگین میشه، نفسها خیلی سنگین. اونجا خودشو نشون میده. به خاطر میگه جریده رو، جریده رو یعنی مجرد شو و با حالت تجرد حرکت، این تعلقات رو از خودت دور کن. یه معنای جریده رو هم یعنی تنها باش، به این و اون تکیه نکن، خودتو به این و اون نبند. چرا؟ که گذرگاه عافیت تنگ است. عافیت در نگاه حافظ نه یعنی تندرستی، یعنی سلامت، یعنی نجات، یعنی رستگاری،
عاقبت به خیری.
عاقبت به خیری میگه معبری که تو رو به عافیت و عاقبت به خیری و نجات و رستگاری میرسانه خیلی تنگه. واقعا همینجورا. ببینید شما تو هر محیطی که باشید، تو محیط اداری، نمیدونم توی بازار، توی دانشگاه، توی مدرسه، اگر بخوای به سلامت زندگی بکنی، اگر بخوای روی رستگاری ببینی، خیلی عرصه برای تنگ میشه، واقعا سخته. مثلا گذرگاه عافیت تنگ است. به همین خاطر میگه خودتو به این اون نبر، هر چی میتونی تعلقاتت کم کن، چون وقتی تعلقات بالا رفت به همون اندازه احتیاجات بالا میره، وقتی احتیاجات بالا رفت به همون اندازه تو حجیم میشی، بعد نمیتونی از یه گذرگاه تنگی عبور بکنی.
یعنی به همون اندازه معبر و گذرگاه میخوای.
همینطوره، نمیتونی. گذرگاه عافیت تنگ است. اگه میخوای به این و اون چشم داشته باشی، خودتو به این و اون ببندی، اصلا روی رستگاری نخواهید. این هم راهش نگه تعلقات تو کنار بگذاری. یعنی یک کسی که تعلق داشته باشه، الان چهارده انتخابات مجلس دیگه، یه عده واقعا تعلق دارن به این صندلی، تعلق دارن به این کرسی، خب میخواد بهش برسه، بسم الله باب احتیاج باز میشه. حالا دست شو باید جلو این جناح، جلو اون دست، جلو گناه جناح، جلو اون ثروتمند باید دراز بکنه دیگه. هی احتیاجاتش بیشتر و بیشتر میشه، بعد این نمیتونه قدم برداره. میگه تو اصلا روی رستگاری نمیتونی برداری چون تعلق داری. حالا یه کسی هست البته میبرندش، هیچ تعلقی هم نداره، براش هیچ فرقی هم نمیکنه، واقعا برای وظیفه شرعی حرکت میکنه، او تعلقی نداره، لذا برابر هیچ کس دست راز نمیکنه، اصلا براش اهمیتی نداره کس تاییدش بکنه کس تاییدش نکنه. ولی کسانی اون تعلق و دلبستگی دارن، اینا روی رستگاری نخواهند دید. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. پیاله گرفتن، چرا پیاله می گرفتن؟ پیاله می گرفتن تا بنوشن دیگه، تا مست بشن.
تمنای باده.
پیاله گیر یعنی برو مست شو، برو سراغ باده، یعنی برو سراغ معرفت. چرا؟ که عمر عزیز بی بدل است. اینجوری نیست که یه عمر دوباره دیگری به تو بدن، بگی خب حالا فعلا این کارا میکنیم بعدم میریم سراغ معرفت. این خبرات نیست. عمر عزیز، این مدت عمر که خیلی گرانمایه است و کمیابه، بی بدل است. بدلی نداره، عوضی نداره، جایگزینی نداره، تکرار ناپذیره، جبران ناپذیره. حالا که این هست، مدت و مجالد این هست، خود صرف معرفت کن. گفت گوهر معرفت آموز که با خود ببری که نصیب دیگران است. نصاب زر و سیم در روایت هم داریم، احذروا ضیاع الاعمار، پرهیز کنید از این که عمر خودتون رو ضایع کنید. فیما لا یبقا لکم، اونم در این مسائلی که اصلا برای شما نمیمانه، ماندگار نیست. ففائتها لا یعود، اون بخشی که از عمره دیگه بر نمیگرده. عمر عزیز بی بدن است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. ببین در عالم ماده و مادیات علم مقدمه بر عمل، یعنی شما اول پزشکی میخونی بعد جراحی میکنی، عمل جراحی رو انجام، اول فیزیک میخونی بعد به کره ماه میری. علم مقدم بر عمل،
یعنی باید دانششو داشته باشی.
ولی در عالم معنویت معادله معکوسه، عمل مقدم بر علم. شما عمل رو هر چی گفتن باید بگی چشم، من تو فلسفه نماز ندونم نمیخونم، رو باید بریزید اگه میخوای بدونی باید بخون. وعبد ربک حتی یعطیه کل یقین، باید بندگی کنی، باید عمل کنی. هر چه ما گفتیم باید بگه چشم، عمل مقدم بر علم.
اون روحیه تعبد کنم،
اگر عمل نکنی به علم نمیرسی. علم چیه؟ علم و نور. وقتی به نور نرسی در تاریکی هستی. انسان وقتی در تاریکی قرار گرفت کلافه میشه، ملول میشه، خسته میشه. کسی تو تاریکی شاد و شنگول و کیفور نمیشه که. میگه ریشه همه ملالت ها در همین بیعملیه. نمن ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز بی علم بی عمل. خیلی از آقایونی که خودشون علامه میدونن و عالم دهر میمونن، اینا وقتی آدم نگاهشون میکنه میبینه اینا آدم های ملول و افسرده هستن خیلی هاشون،
چون عمل نمیکنن،
چون عمل نمیکنن. توجه میکنی ملالت علما هم ز علم بی عمل است. به چشم عقل در این ره گذاره پر آشوب جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. تفاوت حافظ با ما همین، به چشم عقل، او همه چیز رو به چشم عقل میبینه، یعنی از منظر و نگاه عقل میبینه، عاقلانه میبینه. ما از نگاه هوس و هوا و نفس و نفسانیت نگاه میکنیم. دو جور نگاهه، در نتیجه دو جور رفتاره. کسی که به چشم عقل نگاه میکنه دیگه دنیا رو راه میبینه، منزل نمیبینه، اونم پرآشوب امن نمیبینه، خیالش راحت نیست، دائم دغدغه داره، دائم دلواپسه. ولی کسی که از منظر نفس نگاه میکنه، نه، دنیا ما منزل میبینیم،
خیلی هم خوبه،
خیلی هم خوبه، منزل خیلی راحتی هم، امن هم هست. کی جرأت میکنه بگه بالا چشمت ابرو؟ خیلی هم اتفاق امنه. به چشم عقل در این رهگذار پر آشوب جهان و کار جهان بی ثبات و بی معنی، هم دنیا و هم کارهای دنیایی بی ثبات، پایدار نیست، نمیمونه، بعدم بی معنی هست، هیچ ارزشی نداره، هیچ اعتباری نداره. عالمی که درش ثبات هست، این عالم نیست، اون عالمه. عالمی که محلی از اعتبار داره، اینجا نیست، اون عالمه. هرچی ثبات و محل و اعتباره مال اونجاست. البته ثبات و محل اونجا باید از اینجا تأمین بشه، از اینجا باید با خود ببری. خیلی عجیبه، این دنیا بی ثباته،
ولی ثبات اونجا رو باید ثبات میده.
بی محله ولی محل میده. دقیقا مثل خاک، بین خاک عطر و بویی که نداره، اما به این گل عطر و بو میده. این گل اگه عطر و بو میخواد از خاک، از هیچ جا نمیتونه به دست بیاره.
بله.
اون عالم هم نه، هر چی داره از اینجا باید تأمین میشه. لذا شما باید در روایات میخونید که مثلا داریم که فاطمه زهرا سلام الله علیها در طول هفته لحظه شماری میکنه، شب جمعه بشه بیاد کربلا، شاید برای شما سوال پیش بیاد، آخه یعنی چی؟ خب مگه فاطمه زهرا تو بهشت نیست؟ مگه سید الشهدا تو بهشت نیست؟ یعنی چی لحظه شماری میکنه بیاد تو این دنیا و شب جمعه بشه اونم سر رابط سید الشهدا؟ این یعنی چی؟ یاد داریم که تمام انبیا میان سر تربت سید الشهدا. یه روایتی دیدم خیلی روایت لطیفی بود، یه وقتی یک کسی راوی میگه من غسل کردم در فرات، لباس تمیزی هم پوشیدم، رفتم برای زیارت، یه وقت خرج الیه رجل جمیل الوجه طیب الریح شدید و بیاض الثیاب. یه جوانی دیدم خیلی زیبا، خیلی معطر، با یک جامعه بسیار سپید که می درخشید. تا منو دید گفت انصرف، برگرد. منم برگشتم. یک ساعت بعد دوباره رفتم غسل کردم، لباس تن کردم، آمدم برم، دوباره آمد گفت انصرف، برگرد. برای بار سوم باز گفت انصرف، گفتم لمازا انصرف، برای چی من برگردم؟ ما زیارت. یه بار اومدم گفتی، گفتم چش، دو بار چش، سه بار چش، یعنی
خب برای چی؟
گفت ان موسی بن عمران استعذن ربه، امشب موسی بن عمران اجازه گرفته به همراه 4000 فرشته میهمان سید الشهدا است، امشب نمیتونی زیارت کنی، برو صبح که شد بیا زیارت. یعنی چی واقعا؟ آخه موسی بن عمران مگه تو عالم نی؟ تو بهشت دیگه، مگه سید الشهدا هم تو بهشت نی؟ یعنی چی بیاد اینجا برای زیارت؟ رازش چیه؟ سرش چیه؟ سرش همینه، هرچی اونجا هست باید از اینجا با خودت ببری. ثباتی هست، محلی هست، اعتباری هست از اینجا،
یعنی اینجا اونجا رو تضمین میکنه.
یک بار این بیت حافظ رو شرح دادیم، بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گل گشته مصلا را. میگو اگه میخوای اونجا مست بشی، باده شو باید از اینجا تأمین بکن. اونجا از باده خبری نیست، باید از اینجا با خودت ببری. همون که یه بار مثالم زدم، گفتم ما اگه چشمی میخوایم، دستی میخوایم، پایی میخوایم، زبانی میخوایم، گوشی، مغزی میخوایم، باید از عالم رحم مادر به دست بیاریم. تو این دنیا با همه وسعت و دامنه‌ای که داره
اینجا بهمون
خبرین، باز اونجا بیاریم. همین چیزایی که اونجا اصلا هیچ فایده نداره. در رحم مادر چش برای چی مازیم؟ دست و پا برای چی مازیم؟ ولی اونجا باید تأمین میشه. مثال دنیا و آخرت هم یه همچین مثالیه. هر چی اونجا نیاز داری باید از اینجا با خودت ببری. لذا اولیای خدا، انبیای خدا از او عالم میان تا از اینجا توشه برگیرن. توشه بردارن. اون ثبات و محل خودشون رو از اینجا با خودشون ببرن. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن
عمل,
عمل است. همینو بخواد بگه فرصت ها خیلی اندکن، مجال ها خیلی کوتاه هستن، هر کاری میتونی انجام بدی بجون، امروز و فردا نکن. حتی تصویف و شیطان، فردا فردا گفتن از شگرد و شیبه های شیطانی است. کمش میگه فردا فردا، میگه عمر کوتاهه. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، من خیلی دوست داشتم به لقای تو و وصال تو دست پیدا کنم، ولی میترسم. عجل مرگ به ره عمر رهزن عمل است. آرزوها رو یه وقت از انسان میگیره و انسان به آرزوهاش از آرزوهاش دور میکنه. بگیر طره مه چهره و قصه مخو که سعد و نحس تأثیر زهره و زحله است. ببین یه گیاه اگه خودش رو به یه چوب صاف بست، صاف بالا میره، اگه به چوب کج هم بست کج میشه. ما آدم هم همینطوریم، اگه میخواییم صاف بالا بریم، درست بالا بریم، قد بکشیم، رعنا بشیم، باید خودمون رو به کسانی ببندیم که صاف باشن. تنها راهش همینه و اونم اهل بیت. سعد من والا کن. هر کسی کنار شما قرار گرفت سعادتمند شد، یعنی هر کسی کنار شما قرار نگرفت دچار شقاوت و نحوست شد. لذا حافظ میگه بگیر طره مه چهره. طره گفتیم به اون موهای بالای پیشانی میگن که مایه جمال و زیبایی چهره میشه. فرض کردیم وقتی حافظ میگه طره و زلف، اشاره به همون زیبایی های معنوی.
بله.
میگه برو دست در گیسوی کسانی بزن که یک جمالی دارن در دستگاه الهی. اون روی اونها خیلی زیباست، خیلی تماشایی. دست به دامنی نباشی، نمیدونم، میخوای امام حسینی بشی برو امام حسینی بشی، پای امام زمانی بشی برو امام زمانی بشی، پای امام رضایی بشی برو امام رضایی بشی. بگیر طره مه چهره ای قصه مخوان، این جفنگیات و افسانه از سرت بیرون کن که سعد و نحس تأثیر زهره و زحل است. میدونی از روزگار مغول و تیموریان بازار این رمال‌ها و کفبین ها داغ شد. اینا میگفتن آقا ستاره تو نحس، ستاره تو سعد، ما میتونیم ستاره تو رو سعد کنیم، ما میتونیم نحوست از تو دور کنیم. همین چیزایی که متأسفانه امروز هم داره بازارش داغ میشه. میگه اینا رو بریز تو. یعنی چی ستاره نحس داریم، ستاره سعد؟
به یه جای خوب خودمونو وصل کنیم،
خودتو به یه جای، اگه میخوای خوب بشی به یه جای وصل کن. اگه اوضاع خرابه، اگه داغونی، اگه نابسامانی، خودتو به یه کسایی وصلی، به یه چیزایی وصلی که نابسامان
رو خودتو جدا بکنی از اون.
خودتو ببین میز اگه لرزش داشت، هر چی بذاری روش اونم لرزش پیدا میکنه. ببین کجا پا گذاشتی، دستتو تو دست کی گذاشتی؟ من یه دست خودم دست یه آدم رعشه ای و مرتعش بزنم و دست منم رعشه ای میشه، دست منم لرزش پیدا میکنه. خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. هر بنایی یه روزی فرو میرسه، خلل پذیره، آسیب پذیره، مگر بنای محبت، مگر اون خیمه عشق. بنای محبت، خیمه عشق هیچگاه فرو نمیرسه.
منظورش چی از این خیمه؟ ببین
محبت ها که اتفاقا فرو میریزن. شما ببینی هر روز توی دادگاه ها اینا همه عاشق بودن، لیلی و مجنون بودن، اتفاقا فرو ریخت. بنای محبتی که حافظ میگه محبت به همین اولیای خداست، میگه این تنها بنایی است که هیچگاه فرو نخواهد ریخت. هم که سعدی میگفت، سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است عالم. تو تنها عشقی که برات میمانه
همینه.
یه جای دیگه میگه که خدایا به حق بنی فاطمه که بر قول ایمان کنم خاطر. همین سعدی که اهل سنت هم میگن هست، ببین چجوری داره حرف میزنه. خدایا به حق بنی فاطمه، تو رو قسم میدم به حق بچه های فاطمه زهرا، این تو را به حق حسن، تو را به حق حسین، که بر قول ایمان کنم خاتمه. چرا؟ چون این محبتی که انسان رو به سرمنزل مقصود و به ساحل نجات میرسانه، به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش چون این که حافظ ما مست باده ازل است. میگه من مست باده انگوری نیستم، من وقتی می میگم منظورم آب انگور نیستم، باده من باده ازلی. آب انگور که خیلی وقت نیست باش توی عالم باز شده، اون باده که من میگم معرفته که ازلی است، از ازل بوده تا ابد هم خواهد. من مست اون باده هستم. به هیچ دور نخواهم یا هوشیار، هیچ دوری این حافظ هوشیار نخواهد شد، چون این که حافظ ما مست باده ازل است. در یه جای دیگه هم داره که در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند، تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر، خیلی ممنون از توجهتون. انشاءالله در بخش بعدی فراسهای نورانی زیارت جامعه کبیره رو حاجی رنجبر برای ما شرح خواهند داد و خواهیم شنید. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم، بعد برمیگردیم انشاءالله همراهتون خواهیم بود. چقدر خوب در بود، چقدر خوب در ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. صفحه آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران صفحه 76 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، باز میکردیم، همراهتون خواهیم بود. انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون منبر به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد بعجل فرجهم. در طول زندگیمون همه ما حقی رو ضایع کردیم، اکثر ما نوعا این اتفاق برامون میفته که صاحبان اون حق رو نمیشناسیم. لذا مظالم عباد به عهده همه ما هست که تعبیر میشه به رد مظالم، و در ایام ماه ربیع رد مظالم برای مخاطبین خوب ما خیلی آشناست. امسال هم برنامه سمت خدا از محضر مراجع معظم تقلید این اجازه رو گرفته تا مبلغ 100,000 تومان تا پایان ماه ربیع دوستان میتونند این رد مظالم رو داشته باشند. جزئیاتش رو زیرنویس خواهند کرد دوستانمون. انشالله این اتفاق مبارک به یمن این ایام برای هممون بیفته که انشالله بارمون سبک و سبکتر بشه. حاج رنجبر اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشالله در ادامه خدمتتون باشیم.
شما قیف رو دیدید دیگه، قیف یک دهانه بازی داره، یعنی وقتی که یک چیزی داخلش، مایه داخلش میریزی، اولش جولانی داره برای خودش، میدانی پیش رو داره، ولی آخرش یک تنگنا و باریکه است و سقوط. شیپور به عکسه، یعنی اولش عرصه تنگی داره ولی هرچی جلوتر میره باز و گشاده تر
میشه.
راه خدا و راه شیطان دقیقا یک چون تمثیلی دار. راه شیطان قیفیه، یعنی اولش باز و گشادگی و گشایشه، به میدان وسیع داری و جولانی برای خودت داری، ولی تنگناهاش آخرشه، سقوطش آخرشه، آخرشه که عرصه ها بر انسان تنگ و تنگ تر میشه. اما راه خدا بالعکسه، تنگناهاش اولش، اون گشایش ها در پایان. بخشی از آیاتی هم که امروز تلاوت شد اشاره به همین حقیقت داره. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، مبادا این آمد و شدها و جولانهای کسانی که به ما باور ندارن، اعتقاد ندارن، فریبت بده، کلا سرت بگذاره، بگی نگاه اینا که چه اعتقادی ندارن، چه خوشن، چه شادن،
چه دبدبه کبکبه ایده،
چه برو بیایی. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، متاع قلیل. اول من به شما بگم اون چی که اینها برخوردارن چیزی نیست، اندکه. تو از پایین نگاه میکنی، بیای بالا میبینی چیزی نخواهد بود. چقدر این میخواد اون بکنه؟ 50 سال، 60 سال، اصلا میگیم سر تا سرم خوش و خرم باشه. در مقابل اون عمر جاودانه و بی انتها نقطه هم نیست، متاع قلیل. ثم مأواهم جهنم، هر که شیرین میزید و تلخ مر، تلخی های این عمال بعده. و بئس المآب، بعد آرامگاهی ندارن. از وقتی که توی خانه قبر گذاشته میشن نکبت و بدبختی هاشون از اونجا شروع خواهد شد. لکن الذین اتقوا، اونایی که ترمز دارن، اونایی که خودشون رو کنترل میکنن،
اهل پرهیزن،
اهل پرهیزن، خیشتن دارن، خودشون رو به این آلایش ها آلوده نمیکنن. البته عرصه برشون تنگ میشه، طبیعیه. ولی لهم جنات، اون چه اینها در پیش دارن، جنت در جنت، گفت شربتن در شربت است. هرچه پیشتر میرن دامنه خوشی ها و لذت ها اینها واسع و واسع تر میشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی رنجبر. یه کتاب بخوایم معرفی بکنیم، پیشنهاد برنامه سمت خدا برای مطالعه مخصوصا در این ایام، کتاب قاف رو دوستان اگر زحمت بکشن نشون بدن. کتاب بسیار خوبی است، برگزیده 3 متن کهن قدیمی از زندگی پیامبر هست. آقای یاسین حجازی عزیز این رو دستچین کرده، با طرح جلد بسیار بسیار زیبا هم روانه بازار نشر شده، انشالله دوستان تهیه بکنند و خوندن متن شیرین این کتاب رو از دست ندن، مخصوصا در این ایام مقدار قطور هست، ولی داستانهاش و متنهایی که انتخاب شده متنهای کوتاهی است و بسیار تاثیرگذار و جذاب. خیلی خوب، دوستانی که میخواین کتاب رو تهیه بکنن حتما به سامانه پیامک ما پیامک ارسال بکنن، بهشون خواهیم گفت که چگونه میتوانن این کتاب رو تهیه بکنن. حاجای رنجبر، فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیره رو در این لحظات پایانی میشنویم، به کدوم فراز میرسیم؟
وقت تداکم لغیبه.
خیلی خوب،
ببینید اون چه نهانیست، اون چه پنهانیست، اون چه بر ما پوشیده و ناپیداست، اسمش میگذاریم غیب. غیب یعنی اون چه پوشیده است. و از ویژگی های اهل بیت این هست که بر غیب واقفن، چیزی برای اینا غیب نیست، چیزی برای اینا پوشیده نیست، همه چیز برای اینا آفتابی و معلومه. البته غیب دو گونه است، یه غیب نسبی داریم که نسبت به بعضی غیب، نسبت به بعضی غیب نیست. الان یه افکاری شما در سر داری، برای شما غیب نیست، هم برای من غیبه. آیا اهل بیت بر این جنس غیب ها واقفن؟ قطعا. یعنی اگه کسی کنار اینها می نشست و اینا می خواستن بدانن چه در ذهن و ضمیر او می گذره، به راحتی متوجه می شود.
اگر می خواستن می توانستن.
می توانست. روایت هم داریم می کسی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود می دونم برای چی آمدی. گفت برای چی آمدم؟ گفت یه سوال در ذهنت داری. گفت چیه؟ گفت سوال اینه که از کجا بفهمم خدا از من راضی هست یا نه. گفت درسته، برای همین سوال اومد. حضرت فرمود که نگاه به رفتارت کن، اگر وقتی به رفتارت نگاه میکنی آروم میشی، راضیت میکنه، یک بهجت و سروری پیدا میکنی، خدا از راضی. ولی اگه نگاه به رفتارت میکنی شرمنده میشی، سر تو پای میاندازی، خجالت میکشی، بدت میاد، خدا راضی نیست. این جنس غیب ها اهل بیت میدانستن، البته غیر اهل بیت هم میتوانن بدانن. امتیاز ویژه این نیست. در شرح احوال مرحوم شیخ محمد بهاری داریم، میگه توی باقی بودیم، استادم بود، دیگرانم بودن، همون لحظه به ذهن من خطور کرد خب ما آمدیم نجف و پیش مثلا فلان عالم و عارف داریم درس میخونیم، یه چیزی میشیم. بیه به محض این که به ذهن من خطور کرد، حکمت و استادم اون طرف باق گفت شیخ محمد از این فکرها نکن. پس این جنس غیب ها و دانستن ها ویژه اهل بیت نیست، ویژه خاصی نیست. یک چیزایی هست که برای آیندگان غیب نیست ولی برای ما غیبه. اتفاقاتی که در آینده میفته الان برای ما غیبه ولی برای آیندگان غیب نیست.
این ممکنه بهش برسن؟
بله، نه آشکار میشه. مثلا ببین الان یک تجهیزات و امکاناتی در اختیار ما هست، برای ما آشکاره ولی برای گذشته غیب بوده. اگه کسی میگفت در آینده یه تجهیزاتی به دست آدم ها میفته که میتونن تصویر هم صدای هم از راه دور ببینن، غیبگویی بود دیگه. این جنس غیب ها هم البته اهل بیت میدونن، اونا از آیات کاملا خبر دارن. لذا در روایت داریم که در عهد ظهور امام عصر علیه السلام، یکلمهم، حضرت با مردم صحبت میکنه، فیستمعون، مردم هم میشنون، و ینظرون الی، و میبینندش، در حالی که و هو فی مکانه، او در نقطه خودش هست، مردم هم در جای خودشون هستن. این واقعا در گذشته غیب بود، این غیب گویی بود ولی الان غیبی نیست. الان شما یک دستگاهی تو دستت هست، دارم اون برای دنیا داره صحبت میکنه، هم صداش رو هم تصویرش رو شما داری میبین. این جنس غیب ها رو اهل بیت میدونستن، امتیازی هم نیست، چون غیر اهل بیت هم میتونن این گونه پیشگویی ها رو داشته باشن. داریم که رضا شاه سرباز بود در شهر عراق، ایام محرم بود، رفته بود روزه خونی، یکی از عرفای شهر اینو دیده بود، گفته بود بیا، آمده بود، گفته بود تو شاهمش، خندش گرفته بود،
سرباز بود.
آره گفت ما پول تو جیبی نداریم، این بابا میگه تو شاهمش. سالها بعد شد رضا شاه، قرار بود حرم از عبدالعظیم زیارت، تخلیه کردن حرم. یه پیرمردی مشغول عبادت بود، بهش گفتم شاه میخواد بیاد، باید بری بیرون. اصلا محل نداد. رضا شاه گفت ما همه رو بیرون کردیم، یه عالم اونجا نشسته تکون نمیخوره. گفت بریم ببینیم کی هست. تا رفت دیدی همون عالمی است که در عراق بهش گفته بود تو شاه میشی. گفته بود مرا میشناسی؟ یه نگاه بهش کرده بود، گفت تو داره تادیت به من گفتی شاه میشی تو داره. گفت من شاه شد. بعد گفته یه چیزی از ما بخوا. گفته بود ما به استغنا رسیدیم. نفهمید، سواد که نداشه. به اون همراهش گفته بود یعنی چی استغنا؟ گفت یعنی میگه ما به هیچ کس احتیاج نداریم. خیلی کاری به کارش نداشته باشه. خب این جنس آیندگویی ها هم البته هم اهل بیت میتونن داشته باشن هم دیگران. چقدر وقت داریم؟
ما کمتر از دو دقیقه فرصت.
یک غیبی هم داریم که نه، اون غیب مطلقه، اونم هویت خود حضرت حقه. او بر همه غیبه الا بر این نازنینا. در قرآن کریم داریم عالم الغیب، خدا عالم غیبه. فلا یظهر علی غیبه، هیچ کس رو آگاه نمیکنه بر غیب خودش، یعنی بر حقیقت خودش که غیب هست. الا من ارتضا، مگر کسانی که مورد پسند و رضایت او باشند. در زیارت جامعه میخونیم ورتضا کم لغیبه، شما همون کسانی هستید که خداوند شما رو پسندید و غیب وجود خودش و حقیقت وجود خودش رو در اختیار شما گذارد. یعنی شما کسانی هستید که خدا رو به اون گونه که باید شناختید.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. با توجه به اینکه خیلی نزدیک شدیم به ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق، بیایم ما هم یک قدم برداریم، یک گام برداریم. مثل هر سال قرار ما باشه که ما این ایام ولادت رو برای دانش آموزان و برای بچه هامون پر رنگ بکنیم و شیرین ترش بکنیم. امسال قرار میذاریم هممون، حداقل این کمترین کاریه که میتونیم بکنیم، با خرید یک جعبه شیرینی و بردن اون به مدارس بچه هامون انشالله این ایام رو و محبت نبی اکرم رو در زائقه و کام فرزندانمون انشالله شیرین بکنیم و موندگار. حاجای رنجبر دعا بکنن و همه آمین بگیم و انشالله خداحافظی بکنیم.
شاید این گلا با طراوتن، شاید شادابه، انشالله همه بینندگان مثل این گلها شاد و شاداب و خورم باشه
انشالله. و سبد سبد از این گلا رو تقدیم میکنیم به بیننده های خوبمون در این ایام بسیار مبارک. فردا انشالله با حضور آجای فرحزاد خدمتون میرسیم. یادمون باشه اگر قراره که عاشقی کنیم و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حاجی رجب.